صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در جمعه ای عزیز، آخرین روز از تعطیلاتی طولانی. 24 آبان ماه 1392، 15 نوامبر 2013 میلادی. سلام ما رو در صبحی پاییزی بپذیرید. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با آسمانی ابری و رعد و برق پراکنده و دمای حداکثر 27 درجه گرمترین و استان اردبیل با حداقل دمای منفی 2 درجه سردترین استان کشوره. پیش بینی شده که امشب در استان اردبیل برف خواهد بارید و تهران خنک‌تر از دیروز با دمای 15 درجه سانتیگراد خواهد بود، ابری همراه با وزش باد. و دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. مثل هر روز همکارم حسن جعفری در استدیو است. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر. اجازه بدید سلام عرض کنم به همراهان همیشگی رادیو فردا.
آقای جعفری، از قرار معلوم بیشتر خبرهای امروز در مورد مسائل هسته‌ای هستش، برای ما سرخطی از این خبرهای پرتعداد دیروز در مورد پرونده هسته‌ای میگید؟
حتما. دیروز روز پنجشنبه خبرهای زیادی بود. رویدادهای عمده خبری مرتبط با ایران بیشتر مربوط میشد به پرونده هسته‌ای ایران. 4 تا سرخط اصلی را اگر بخوام بگم، گزارش تازه آژانس منتشر شد، منتشر که یعنی در اختیار اعضا قرار گرفت، واکنش‌هایی به این گزارش بود و صحبت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این مورد بود و همینطور واکنش‌ها به درخواست اوباما.
آقای جعفری، اگر موافق باشید از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع کنیم. در این گزارش در مورد ایران چه مواردی مطرح شده؟
این گزارشی هستش که هر 3 ماه یک بار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر میکنه. گزارشی هستش که در اختیار اعضای شورای حکام قرار میگیره. گزارش به صورت عمومی منتشر نمیشه، اما بعضی از دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌ها گفتن، از جمله خبرگزاری رویترز و فرانسه، گفتن که عمده‌ترین مطلبی که در این گزارش اومده این هست که ایران در 3 ماه گذشته فعالیت‌های اتمی خودش رو توسعه نداده، هیچ گسترشی نبوده. اگه بخوام به جزئیاتی از این گزارش اشاره بکنم، گفته شده که در تأسیسات فردو هیچ دستگاهی اضافه نشده، فعالیت در نیروگاه آب سنگین عراق کم و بیش متوقف شده، چون کشور غرب پیش از این به شدت حساسیت داشتن نسبت به فعالیت‌های راکتور نیروگاه آب سنگین در عراق و گفته بودن که این نیروگاه احتمالاً برای ساخت پلوتونیوم لازم برای سلاح هسته‌ای خواهد بود. در تأسیسات نطنز در گزارش آژانس گفته شده که تنها 4 سانتریفیوژ اضافه شده. گزارش قبلی آژانس 3 ماهه قبلی گفته شده بود که در نیروگاه نطنز تعداد سانتریفیوژ هایی که اضافه شده 1800 سانتریفیوژ بوده، در حالی که در گزارش فعلی گفته تنها 4 سانتریفیوژ اضافه شده. فعالیت های نسل دوم سانتریفیوژ گفته شده که به هیچ وجه اضافه نشده، یعنی شروع نشده، همچنان نسل اول سانتریفیوژ ها دارن کار میکنن. نسل دوم سانتریفیوژ ها یکی از نگرانی کشورهای غربی است و گفته میشه که غنی سازی رو در سرعت بالا توانایش رو داره و همینطور گفته شده که ذخیره اورانیوم 20% غنی شده ایران همچنان در همون حد قبلی هستش، اندکی اضافه شده حدود 5%، اما همچنان حدود 196 کیلوگرم اورانیوم 20% بیشتر در اختیار ایران نیست و اونطوری که در گزارش های تخصصی اومده، برای ساخت حداقل یک بمب اتمی به 250 کیلوگرم اورانیوم 20% به بالا غنی شده لازم هستش.
آقای جعفری، واکنش ها به این گزارش ها تا به حال چی بوده؟
البته همونطور که گفتم گزارش انتشار عمومی نداشته، واکنش ها یکی دو مورد بیشتر نبوده، هنوز جمهوری اسلامی ایران واکنشی به گزارش آژانس ابراز نکرده، اما یکی از مهمترین واکنش ها واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. آقای نتانیاهو شب گذشته در آژانس یهود در مراسمی که در اسرائیل برپا بود، بیشتر صحبت خودش در این مراسم رو، سخنرانیش رو اختصاص داد به همین گزارش تازه آژانس و عمدترین حرفش این بود که من از گزارش جدید آژانس که گفته فعالیت هسته‌ای ایران در 3 ماه گذشته هیچ گونه توسعه‌ای نداشته تحت تاثیر قرار نگرفتم، تاثیر روی من نداشت. عمده حرف آقای نتانیاهو این بود که ایران مواد و تجهیزات و دستگاه‌های لازم را داره برای توانایی نظامیش و بنابراین این گزارش من را متاثر نکرد. صدای آقای نتانیاهو رو بشنویم.
I'm not impressed with the reports that we hear that Iran has not expanded its nuclear facilities. And the reason for that is they don't need to. They've got enough facilities, enough centrifuges to develop and to complete the fissile material which is at the core.
صدای آقای نتانیاهو رو میشنیدید که میگفتش ایران لزومی به توسعه نداره، توسعه دستگاه‌ها و تجهیزات هسته‌ای خودش، به خاطر اینکه توانایی‌اش رو بالقوه همین الان هم داره. این عمده‌ترین واکنش بود. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به گزارش دیروز آژانس ابراز نکرده.
اما آقای جعفری در آمریکا باراک اوباما هم دیروز در نشست خبری شرکت کرده، برای ما از جزئیات این نشست خبری میگید؟
بله، باراک اوباما در نشست هفتگی خودش که با خبرنگاران در کاخ سفید هر هفته داره، بیشتر سوال ها مرتبط بود با فعالیت هسته‌ای ایران و درخواستی که دولت اوباما از کنگره داره برای اینکه تعویق بندازن تحریم های جدید علیه ایران را. آقای اوباما یک بار دیگر هم از کنگره خواستش که فعلا که راه دیپلماسی گشوده شده با ایران و مذاکرات در جریان هستش، این تحریم هایی که قصد داره کمیته امور بانکی سنای آمریکا بررسی بکنه، این تحریم ها به تعویق بیفته و گفت که اجازه بدیم که دیپلماسی این بخت خودش رو بیازماید و به شدت هم از جنگ و مسائل مرتبط با حمله و عملیات نظامی پرهیز کرد. آقای اوباما گوشه از صحبت آقای اوباما رو الان بشنویم، مفصلش رو در بخش بعدی خبرها حتما اطلاع خواهید داد، اما الان صدای آقای اوباما رو اندکیش رو بشنویم.
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the sanctions that are already very effective and that brought them to the table in the first place. Now, if it turns out they can't deliver, they can't come to the table in a serious way and get this issue resolved.
آقای اوباما همونطور که در تصویر هم میبینید گفتند که قبلا این تحریم ها اثر خودش رو کرده، این تأثیر تحریم ها بوده که ایران رو به پای میز مذاکره آورده، الان هم اگر اندکی از تحریم ها کاسته بشه این برگشت پذیر هست و به محضی که ایران از توافقات خودش سرباز بزنه باز هم میشه تحریم ها رو با قدرت اعمال کرد.
اما آقای جعفری به نظر میرسه که اصرار دولت اوباما برای به تعویق انداختن تحریم های جدید با مخالفت هایی هم روبرو شده. چه افرادی تا به حال با این درخواست مخالفت کردن؟
در کنگره آمریکا تقریبا میشه گفتش که تمامی سناتورهای جمهوری خواه و تعدادی از سناتورهای دموکرات، یعنی هم حزبی های آقای اوباما، با درخواست دولت باراک اوباما مخالفت کردند. گفتن که نمیشه به تعویق انداخت تحریم های جدید رو و باید همین الان تحریم های جدید تصویب بشه و وضع بشه. من یکی دو تا از واکنش ها رو به این درخواست دولت اوباما براتون میگم. سناتور مارک کرک، یکی از سناتورهای جمهوری خواه در سنای آمریکا، گفتش که این درخواست اوباما از ما کم و بیش شبیه به کاری هستش که چمبرلن، یعنی نخست وزیر اسبق بریتانیا، در زمان پیش از، یعنی در آستانه جنگ دوم جهانی، شبیه به اون هستش. آقای چمبرلن در اونجا رفته بود پیش از جنگ جهانی و با آلمان نازی قراردادی امضا کرد که قرارداد معروف تاریخی هم هستش. این تشبیه رو آقای مارکر کرده و گفته فکر میکنم باید بر شدت تحریم علیه ایران در مرحله فعلی افزود. سناتور جمهوری خواه جان مکین هم گفتگو کرد با شبکه تلویزیونی الحره و اونجا گفته که فکر میکردیم که مذاکرات قوی تر از اینها باشه، در مذاکرات فعلی هیچ گونه جزئیاتی نبوده، از ایران باید خواست می شد که غنی سازی رو به طور کامل دست برداره و چون این اتفاق ها نیفتاده وقت تحریم های جدید همین الان هستش. چاک شومر دیگر سناتور دموکرات هم گفته نگران این هستم که در حالی که ما از شدت تحریم ها می کاهیم، ایران از ظرفیت هسته‌ای خود نکاهد. سناتور دموکرات رابرت منندز هم البته نه دیروز، روز قبلش گفته بود که آمریکا باید تحریم های تازه علیه ایران را حتما اعمال کنه. این خلاصه ای از واکنش ها بود. بود.
سپاسگزارم آقای جعفری. متاسفانه فرصتی برای بقیه خبرها نداریم، اما در بخش دوم صبحانه با خبر میتونیم از بقیه خبرها هم با اطلاع بشیم. و ما جز خبرهایی که شنیدیم در 24مین روز از ماه آبان با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در آمریکا بحث بر سر کاهش تحریم‌ها یا ادامه فشار بر ایران ادامه دارد. گزارش خواهیم شنید از شاهین بشیر. فریدون خاوند از اقتصاد در محرم خواهد گفت. در صبحانه با خبر امروز رسانه‌های عرب زبان را مرور خواهیم کرد. خبرهای ورزشی را هم از حبیب روشنزاده می‌شنوید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، با وجود توضیحات جان کری وزیر خارجه آمریکا، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره این کشور همچنان بر افزودن تحریم های علیه ایران پافشاری می کنند. این پافشاری باعث شده تا باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز پنجشنبه توضیحات بیشتری به اظهارات وزیر خارجه‌اش بیفزاید. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
Good morning everybody.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه 23 آبان ماه به کنگره این کشور درباره تصویب طرح‌های تازه علیه ایران هشدار داد و گفت این اقدام می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما تصریح کرد توافق احتمالی با تهران توسعه بیشتر برنامه اتمی ایران را متوقف می‌کند. اوباما که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اظهار داشت که اگر این توافق عملی شود، ایران زمان بیشتری نیاز خواهد داشت که به ظرفیت ساخت بمب برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the sanctions that are already very effective and that brought them in table.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم. آقای اوباما گفت
Let's test how willing they are to actually resolve this diplomatically and peacefully.
بیایید ببینیم که چقدر ایرانی‌ها واقعاً می‌خواهند این مسئله از راه دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل شود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که شمار قابل توجهی از سناتورها و نمایندگان آمریکایی مصر هستند که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع شود. حتی سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری مبنی بر نیفزودن به تحریم‌های ایران، درخواست آقای کری را با ماجرایی که پیش از جنگ جهانی دوم با امضای توافقنامه مونیخ توسط نویل چمبرلن نخست وزیر وقت دولت بریتانیا و آدولف هیتلر رخ داد مقایسه کرد. توافقنامه مونیخ که در اصل برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم امضا شد، نه تنها از بروز این جنگ جلوگیری نکرد، بلکه به باور صاحب نظران سیاسی نوعی سازش بود که به جریتر شدن هیتلر کمک کرد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت که تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده و در هر گونه توافقی تنها کمی تخفیف در این تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت فرقی ندارد که ارتش ما چقدر خوب است. گزینه‌های نظامی همواره ناجور و دشوارند و همواره پیامدهای ناخواسته ای دارند. در مورد ایران هم شرایط هرگز تام و تمام نخواهد بود، به این معنا که هیچگاه نمیتوانیم با اطمینان بگوییم آنها در آینده با شدت بیشتر دنبال بمب اتم نخواهند رفت. در صف مخالفان رویکرد مذاکرات اتمی با ایران، علاوه بر شماری از قانونگذاران آمریکایی، گروه‌هایی در داخل ایران، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی قرار گرفتند. ایران گفته است در هر گونه توافق احتمالی با گروه 5 علاوه 1 کاهش تحریم‌ها باید در نظر گرفته شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما پیش از اون که با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، باز هم فرصتی دارم تا شماره تماس‌های پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیرهای رادیو فردا هستن. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی چون آلمان و ژاپن به این نتیجه رسیدن که استفاده از انرژی هسته‌ای مقرون به صرفه نیست، خصوصا که ژاپن از پایگاه هسته‌ای خود مشکلات زیادی را متحمل شده، سوال اینجاست که جمهوری اسلامی با صرف این همه هزینه و پافشاری چه مقصودی در امر انرژی هسته‌ای دارد؟ آرش، ایران.
آقا اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار گرفته و اگر این تحریم‌های جدید بر علیه جمهوری اسلامی وضع بشه 100% اقتصاد ما سقوط خواهد کرد. با تشکر.
در جواب اون هموطنان که همیشه میپرسن که چرا اسرائیل باید بمب اتم داشته باشه و ایران نه، اولا که سابقه اسرائیل رو تو این 70 سال چک کنید. اگر هیچ وقت دیدید که آغازگر هر جنگی با عرب و اسرائیل بوده، اون وقت خب بله. و دومی که به هیچ وقت هیچ گزارشی مبنی بر تایید اینکه اسرائیل قدرت اتمی وجود نداره و واقعا شاید یک بلوف سیاسی باشه. و سومی که هیچ وقت شما شنیدید که رهبران کشور بخواهند کشوری رو از روی نقشه جغرافیا حذف کنن و خواستار محو دولت و ملتی باشد. و چهارمی که مگه نمیگین اسرائیل بده؟ خب چرا یک کشور بد و سرمشق خودتون قرار میدید؟
ما ملت ایران سالها سینه زدیم، گریه کردیم، حاجت خواستیم، ولی متاسفانه هرگز معنی پیام امام حسین رو درک نکردیم و نفهمیدیم. پیام امام حسین این بود که مرگ بهتر از ذلت است. الان در حال حاضر ما ملت ایران از فقر کمرمون شکسته و با ذلت زندگی میکنیم و یادمون رفته که یزید زمانه خامنه ایه. مگر ما انقلاب کردیم که ولایت فقیه داشته باشیم؟ مگر ما انقلاب کردیم که فقیر و ذلیل زندگی کنیم؟ به خدا قسم باعث همه این مصیبت ها خودمونیم.
با سلام آقای رهبر، واقعا آبروتون در سراسر دنیا رفت. تمام سرمایه مردم بدبخت ایرانو به اسم خودتون و ستاد ثبت کردین و بنگاه بیمه تدبیر هزاران میلیارد دلار، من رقم قطعیشو یادم نمونده ولی واقعا خجالت آوره. آیا شما این نمازهای کمونیستی روسی که میخونین این پولا به شما حلاله؟ این پولا رو به مردم ایران برگردونین، به کشور ما برگردونین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تأثیر مراسم سوگواری ماه محرم بر فعل و انفعالات اقتصادی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. مثل همیشه همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این روزها مردم در ایران و بقیه سرزمین‌های شیعه‌نشین مراسم سوگواری امام سوم شیعیان رو برگزار می‌کنند. این مراسم چه پیامدهای مشخصی از لحاظ اقتصادی داره؟
آداب و رسوم مذهبی از اعتقاد و فرهنگ و تاریخ ملت‌ها سرچشمه می‌گیرند، ولی طبعاً بر سایر پدیده‌های اجتماعی از جمله زندگی اقتصادی اونام تأثیر می‌ذارن. در دنیای مسیحی برگزاری مراسم کریسمس یا نوئل میلیاردها دلار رو جابجا میکنه. در دنیای اسلام هم ماه رمضان بر شاخصهای اقتصادی تأثیر میذاره. تولید و توزیع غذای حلال یک بازار بزرگ بین المللی رو در بر میگیره. بانکداری اسلامی ابعاد عظیم اقتصادی داره، از جمله در کانونهای سرمایه‌داری. سفرهای زیارتی و مهمتر از همه حج زندگی صدها هزار نفر رو تأمین میکنه. سوگواری ایام محرم هم در قطبهای مهم شیعه به ویژه ایران و عراق با یک گردش مالی بسیار عظیم همراهه. مثلا نوشیدنی ها و خوراکی هایی که در این مراسم به مصرف میرسه، یا حق العمل هایی که به منبری ها و روزخان ها و مداحان پرداخت میشه. همچنین در مراسم محرم وسایلی برای عزاداری مورد استفاده قرار میگیره، از طبل گرفته تا شمشیر و زره و زنجیر و کتل. سی دی هایی که به فروش میرسه، طبعا در ارتباط با همه این وسایل و کالاها شغلها ایجاد میشه و صنعتگران و بازرگانان کسب درآمد میکنند.
اما آقای خواند، آیا تا به حال هیچ وقت در مورد جنبه های اقتصادی سوگواری ماه محرم تحقیق علمی هم صورت گرفته؟
در بعضی از مطالبی که طی 150 سال گذشته در زمینه سوگواری ماه محرم از سوی ایرانی ها نوشته شده یا از سوی غربی هایی که مدتی در سرزمین های شیعه اقامت کردند، مثلا جیمز موریه انگلیسی یا هانری مسی فرانسوی، جنبه های اقتصادی محرم هم مورد توجه قرار گرفته. در بین تازه ترین نوشته ها در همین زمینه، یکی از عمیق ترین اونها مقاله ای است از عمادالدین باقی، محقق ایرانی، زیر عنوان اقتصاد سوگواری، که بهار امسال در فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده.
اما آقای خواندایی، در این تحقیقات به تأمین مالی مراسم سوگواری هم پرداخته شده؟
بله، بخش قابل ملاحظه ای از منابع مالی این مراسم توسط مردم عادی و همینطور توانگران و خیران تأمین میشه. موقوفات هم در تأمین این مراسم نقش مهمی دارند. دولت‌ها در دوران قاجاریه و پهلوی سهمی داشتند در تأمین مالی مراسم محرم، ولی بعد از انقلاب اسلامی نقش دولت در تأمین مالی این مراسم بیشتر و بیشتر شده و بر پایه تحقیقی که به اون اشاره شد، هر سال نهادهای دولتی و شهرداری‌ها کمک‌های نقدی و غیر نقدی قابل ملاحظه‌ای در اختیار هیئت‌ها و حسینیه‌ها و تکیه‌ها قرار می‌دهند. در واقع میشه گفت که بودجه دولت به صورت غیر مستقیم در تأمین مالی این مراسم شرکت داره.
آقای خواند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم کریمی.
در روز جمعه 24 آبان ماه مواجه هستیم با سومین روز تعطیلی مطبوعات در ایران و به همین دلیل جایگزین شهرام رفیع‌زاده همکارم در تورنتو ایلیا جزایری است، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که برای ما از روزنامه‌های عرب زبان خواهد گفت. صبحتون بخیر آقای جزایری.
صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر خانم کریم.
آقای جزایری، از قرار معلوم حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیروز به مناسبت عاشورا سخنرانی داشته، برای ما میگید که رسانه های عرب زبان چطور این سخنرانی رو پوشش دادن؟
بله، روزنامه از سفیر لبنان گزارش ویژه‌ای داشته از صحبت های نصرالله که به مناسبت روز عاشورا برگزار شد. صحبت هایی که کمتر از 24 ساعت فاصله داشته با صحبت های قبلی اعلام مواضع مشابه بود، ولی این بار در پاسخ به صدر حریری نخست وزیر اسبق لبنان بود. آقای حریری گفته بود تا زمانی که نیروهای حزب الله در سوریه حضور داشته باشند، جریان المستقبل، جریانی که خودش ریاستش رو برعهده داره، در دولت لبنان شرکت نخواهد کرد و این شاید به معنی تشکیل نشدن دولت لبنان و ادامه بنبست فعلی باشه. آقای نصرالله در پاسخ به این صحبت گفت تا زمانی که نیاز باشه حضور نیروهای حزب الله در سوریه ادامه خواهد داشت. گفته هدف از حضور مجاهدان و نیروهای حزب الله در خاک سوریه، اینطور که آقای نصرالله تعبیر کرده، دفاع از لبنان، از فلسطین، از قضیه فلسطین، از سوریه در مقابل خطرهایی هست که اونها رو حمله تکفیری ها با اجماع جهانی و منطقه‌ای عنوان کرده آقای نصرالله، و گفته حزب الله حاضر نیست مسئله فلسطین و مسئله ارزش‌های خودش رو با چند کرسی وزارتی عوض کنه و به سیاست فعلی خودش ادامه خواهد داد.
آقای جزایری، برای ما بگید که رسانه‌های عرب زبان سفر وزرای دفاع و امور خارجه روسیه به مصر رو چطور پوشش دادن؟
روزنامه الاهرام مصر در این باره گزارشی داشته، گفته که دو طرف این سفر رو تاریخی عنوان کردن، هم طرف مصری و هم طرف روسی. و این سفر بعد از این اتفاق میفته که امریکا بخش زیادی از کمک‌های خودش رو به ارتش مصر قطع کرده به خاطر برکناری محمد مرسی و خشونت‌های بعدش و سرکوب هواداران مرسی. رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط ارتش. با این حال به نقل از نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر در دولت موقت نفی کرده که گفته هدف از سفر مقام‌های روسی و هدف از صحبت با اونها جایگزین کردن روسیه به جای امریکا نیست، یعنی به عنوانی خواسته اطمینان ببخشه، ولی به نظر میرسه خواسته طرف مصری پیام روشنی بده به امریکا که اگر به سیاست‌های فعلیش در قطع کمک‌ها ادامه بده ممکنه روسیه جایگزین مناسبی براش باشه، به ویژه در بخش تسلیحاتی.
و آقای جزائری برای ما بگید که خشونت‌های روز عاشورا در عراق چطور بازتاب پیدا کرده؟
روزنامه از زمان عراق به این مسئله پرداخته، گفته 35,000 نیروی ارتش عراق وظیفه تأمین امنیت زائران و عزاداران شیعه رو بر عهده داشته. با این وجود چند عملیات انتحاری هم رخ داده که شدیدترین اونها در منطقه دیالی بوده، در میان عزاداران شیعه یک انتحاری خودش رو منفجر کرده و 35 نفر رو کشته و در منطقه دیگه در حفریه در جنوب بغداد هم انفجار انتحاری دیگری 9 نفر رو کشته و علاوه انفجارهای دیگری که تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
آقای جزائری سپاسگزارم که همراه ما بودید، اما همچنان با ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
سپاس از شما.
حبیب روشنزاده و جهان ورزش پایان بخش نیمه اول صبحانه با خبر امروز ماست.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در چهارمین گام در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا در بانکوک به مصاف تیم ملی فوتبال تایلند می‌رود. روز پنجشنبه تیم ملی ایران آخرین تمرین آمادگی خود را برگزار کرد و سرمربیان دو تیم در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. هر دو سخن از پیروزی گفتند. این در حالی است که تایلند هرگز در مقابل تیم ملی فوتبال ایران پیروز نشده و به همین علت برخی خبرگزاری های ایران تایلند را تیم همیشه مغلوب لقب دادند. در گروه دو مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا ایران با 7 امتیاز صدرنشین است. کویت و لبنان به ترتیب با 5 و 4 امتیاز دوم و سوم. تایلند بدون امتیاز چهارم. مسابقه ایران و تایلند ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز به وقت ایران در بانکوک آغاز می شود. امشب کویت و لبنان هم در کویت بازی دارند. علاوه بر این امروز 7 مسابقه دیگر از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در 7 کشور از جمله ایران برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال سوریه بازی خانگی خود مقابل سنگاپور را به خاطر شرایط موجود در سوریه در تهران در ورزشگاه دستگردی برگزار خواهد کرد. امشب 8 کشور اروپایی تیم‌های فوتبال خود را در گام اول از بازی‌های پلی‌آف برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل به میدان می‌فرستند. تیم ملی فوتبال کرواسی در ریکیاویک با تیم ملی فوتبال ایسلند پیکار دارد. فرانسه قهرمان اسبق جهان در کیف به مصاف تیم ملی فوتبال اوکراین می‌رود و آتن محل مسابقه تیم‌های ملی یونان و رومانی است. اما دیداری که به خاطر دو ستاره معروف فوتبال ابراهیموویچ و رونالدو توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد، پیکار سوئد و پرتغال است در لیسبون. زیرا یکی از این دو ستاره جهان فوتبال به خاطر شکست تیمش در بازی‌های پلی‌آف سال آینده در جام جهانی غایب خواهد بود. شب گذشته در قاهره تیم ملی فوتبال مصر در یک مسابقه تدارکاتی تیم ملی زامبیا را با 2 شکست داد. به گزارش تلویزیون مصر گل‌های تیم ملی این کشور توسط عمر زکی و رامی ربیع هر دو در نیمه اول زده شد.
ميلا من رامي ربيعة عشان تشهد الدقيقة رقم 22 من الشوط الأول تقدم منتخبنا الوطني.
مصر این بازی را برای آمادگی در مسابقه سرنوشت ساز خود که سه‌شنبه شب در قاهره مقابل غانا دارد برگزار کرد. مصر بازی رفت را برای راهیابی به جام جهانی 1-6 به غانا باخته و حالا باید جبران کند. در بروکسل دو تیم راهیافته به جام جهانی بلژیک و کولومبیا دیشب یک بازی تدارکاتی داشتند که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN کولومبیا با گل‌های فالکائو و ویکتور ایباربو بازی را 2-0 به سود خود پایان داد.
Colombia, Víctor Ibarbo le rompió el arco, le quemó la red. 2-0.
کولومبیا به طور قطع در جام جهانی 2014 با یک یا دو تیم اروپایی همگروه خواهد شد. بلژیک هم حریفی از آمریکای لاتین پیش روی خواهد داشت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم ایندیانا همچنان تیم بدون باخت در این فصل است. ایندیانا در 8 مسابقه که برگزار کرده تمام بازی‌های خود را برده و بهترین تیم در کنفرانس شرق است. در کنفرانس غرب سان آنتونیو با یک شکست بهترین است.
با خبرهای ورزشی همکارم حبیب روشنزاده ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و بیننده یک ساعت باقی مونده از صبحانه با خبر برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. سلام و صبح بخیر میگم به شما که تازه به جمع ما پیوستید. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیو است تا ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران دیروز در اختیار اعضای شورای حکام این آژانس قرار گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، آژانس در گزارش جدید گفته است که ایران در 3 ماه گذشته فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران روی او تأثیری نداشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز از کنگره خواست تا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به تعویق بیاندازد. آقای اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت افسود هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره بوده است. شماره کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم روز عاشورا در نقاط مختلف عراق به بیش از 40 نفر رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در تماسی تلفنی با بشار اسد در مورد تشکیل کنفرانس ژنو 2 گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز گفته است اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی همچنان ادامه خواهد داد. در سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این مؤسسات گرفته بود. هواپیماهای اسرائیلی دیروز 2 مکان را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی بود، بمباران کردند. رهبران ارشد مسلمانان در کوسوو از جوانان این کشور که به سوریه سفر کرده و در کنار مخالفان بشار اسد به نبرد پرداختند، خواستار بازگشتشان شد. یکی از اعضای پیشین گروه بیتلز، پول مک‌کارتنی، با نوشتن نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار آزادی 28 فعال گروه صلح سبز شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به قاهره رفت تا به وزیر دفاع این کشور بپیوندد و در گفتگوهای نظامی با مصر شرکت کند. و نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می‌توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند. تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بود. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز همکارم وحید پوراستاد از معرفی 4مین وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس گزارش خواهد داد. رضا جمالی هم جدیدترین خبرها از پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین رو بازخوانی خواهد کرد. اخبار فرهنگی هم از بخش‌های دیگر صبحانه با خبر امروز خواهد بود. و 4مین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت حسن روحانی در انتظار رأی مجلس به سر می‌برد. محمود گودرزی قرار است یک شنبه هفته آینده در مجلس حاضر شود تا شانس خود را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس اصولگرا امتحان کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
وزارت ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی طلسم شده است. رئیس جمهور ایران تاکنون 3 وزیر برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده، اما هر کدام به دلایلی نتوانستند رأی اعتماد مجلس را بگیرند. در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 فرد را برای یک پست به مجلس معرفی کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون در آلمان ساکن است میگوید این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام و به هر حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه ورزشی و هیئت مدیره بودن و یا چه بدبستان هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، چه در حوزه کشوری و چه در حوزه کلان، خصوصا از زمانی که بحث انتقال تیم‌های فوتبال به برخی از استان‌ها مطرح شد و موضوع ورزش عملاً خیلی با موضوع رأی‌آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد و همه اینها شرایطی رو فراهم کرده که وزارت ورزش بعد از اینکه از سازمان تبدیل به وزارت خونه شده در بخشی از مباحثش برای نمایندگان خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و طبیعتاً اونها سعی می‌کنن به نوعی بتونن توی این وزارت خونه جایگاه داشته باشن.
روز یکشنبه هفته آینده مجلس تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره رأی اعتماد به محمود گودرزی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان تصمیم بگیرد. هرچند که هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس به خبرگزاری مهر گفته رأی آوردن وزیر پیشنهادی جدید در مجلس سخت است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی را به مجلس معرفی کرد، اما هر کدام به دلایلی نتوانستند از سد مجلس بگذرند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
اعتراضایی که نمایندگان مجلس به آقای سلطانیفر می‌کردند بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام می‌کردند که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سال‌ها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری‌های بین نیروهای امنیتی مربوط می‌شد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه خواستاران بودند مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردند که بحث‌های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته‌تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود و همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه‌هایشون مطرح کردند.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست که آیا این بار چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی می آورد و یا تلسم این وزارتخانه برای باز شدن به فرد پنجمی نیاز دارد.
گزارش همکاران وحید پوراستاد رو شنیدید. دادستان پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین روز پنجشنبه خواهان لغو توافقنامه این کشور با ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب شده است. به گفته آلبرتو نیسمان این توافقنامه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه محسوب می‌شود و مغایر با قانون اساسی است. در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین یا آمیا 5 نفر کشته و 300 تن زخمی شدند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
آلبرتو نیسمن یکی از بازپرس‌های پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس توافق دولت آرژانتین با ایران را بر سر این پرونده مغایر با قانون اساسی خوانده و از یک قاضی آرژانتینی خواسته تا این توافق نامه را به طور رسمی مغایر با قانون اساسی اعلام کند. آلبرتو نیسمن اقدام دولت آرژانتین برای توافق با تهران بر سر روند این پرونده را دخالت قوه مجریه در قوه قضایی خوانده است. در ماه فوریه سال 2013 مجلس نمایندگان آرژانتین درخواست دولت این کشور را برای توافق با ایران در مورد تشکیل کمیته حقیقت یاب تایید کرد و طبق آن قرار شد تا اعضای این کمیته غیر آرژانتینی و غیر ایرانی باشند و همچنین یک قاضی آرژانتینی نیز برای تحقیق از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به ایران سفر کند. در بمب‌گذاری مرکز یهودیان یا آمیا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 1994 میلادی 85 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قضایی آرژانتین حزب الله لبنان را به انجام این بمب‌گذاری و دولت وقت ایران را به هدایت آن متهم می‌کنند. سال 2006 میلادی دادگاهی در آرژانتین خواستار پیگرد قضایی 8 مقام ارشد حکومت ایران شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت ایران در آرژانتین از جمله این افراد هستند. دولت ایران هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن کاردار سفارت ایران در آرژانتین 30 اردیبهشت ماه سال جاری تصویب موافقتنامه تشکیل کمیسیون حقیقت یاب توسط دولت ایران را تایید کرد و اضافه کرده بود که تصویب این توافقنامه از سوی دولت الزام تایید مجلس شورای اسلامی را نیاز ندارد. با این حال توافقنامه ایران و آرژانتین در اسفند سال 1391 خیلی به راحتی به دست نیامد و با مخالفت شدید گروه‌های یهودی آرژانتین و اسرائیل همراه بود. حتی تیر ماه سال جاری نیز نشریه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی نارضایتی برخی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره را منتشر کرد. آنها دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس شده است. نمایندگان کنگره آمریکا پیشتر نیز آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا را دعوت کرده بودند تا درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما دولت آرژانتین با سفر او به واشنگتن مخالفت کرد و اجازه ملاقات او را با نمایندگان کنگره آمریکا نداد. پیش از این نیز آلبرتو نیسمن با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای مدعی شده بود که حکومت ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است.
در صبح جمعه دیگه همراه هستیم با فرج سرکوهی برای بررسی خبرهای فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی. صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی رو داشته باشن، هرچند که ماهای عزاداری است، فضاهای فرهنگی هم اغلب تعطیل هست، اما به هر حال امیدوارم زندگی رو با سلامت و شادمانی بگذرونیم.
آیه سرگوهی، در این پاییز هزار رنگ قرار هستش که فردا نمایشگاهی با عنوان فصل رنگ‌ها در تهران افتتاح بشه. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه خواهد شد؟
خب بله، اشاره کردیم پاییز فصلی است که طبیعت در صدها هزار رنگ گوناگون به خصوص تیپ‌های مختلف قرمز و زرد و سبز خودش رو نشون میده و به خصوص جنگل‌ها بسیار زیبا میشن. وقت خوبی است که آدم بره ببینه، برای که کمتر فصلی هستش که اینقدر از زر رنگ باشکوه باشه. اغلب هنرمندان نقاش هم کوشیدن که این رنگ‌ها رو در پرده‌های خودشون جاودانه بکنن، هرچند طبیعت هنوز هم در این زمینه از آدمی جلوتره و در جلوه‌های گوناگونی خودش رو نشون میده. نمایشگاهی که اشاره کردیم با عنوان فصل رنگ‌ها فردا در نگارخانه بهزاد افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه نقاشی‌های آبرنگ خانم مریم شهیدی هستش. 14 تابلو آبرنگ ارائه شده و مثل اغلب کسانی که در ایران آبرنگ کار می‌کنن، طبیعت رو موضوع خودش قرار داده و مناظر ایران رو، به البته بیشتر شهر ماسوله رو که یکی از شهرهای زیبای ایران هست در شمال ایران. و این نمایشگاه فردا افتتاح میشه و به مدت 5 روز هم ادامه داره.
اما آقای سرکوهی، قرار هست نمایشگاهی هم با عنوان انعکاس افتتاح بشه. بیننده در این نمایشگاه با چه آثاری روبرو خواهد شد؟
دقیقاً با جلوه‌ای متفاوت از اون چیزی که در نمایشگاه قبلی گفتیم، یعنی گفتیم رنگ و زیبایی و شادمانی. نمایشگاه انعکاس نمایشگاهی است از کارهای وحید جعفر نجات که امروز در گالری هما افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه درباره مسخ شدگی آدم هاست. میدونیم که مسخ شدن یا تبدیل شدن آدم ها به چیزی کمتر از خودشون یکی از موضوعاتی است که اغلب بهش پرداختن. مشهورترین این آثاری که به این موضوع پرداخته کتاب مسخ کافکا هست، فرانس کافکا، که در ایران هم بارها ترجمه شده، بارها هم خونده شده، کتاب پرفروشی هم هست. انسانی به سوسک بدل میشه، یا اینکه انسان به حالتهای گوناگون استحاله پیدا میکنه. نقاش کوشیده در این تابلوهایی که در این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری هما این مسخ شدگی آدمها رو نشون بده. این نمایشگاه تا 5 آذر ماه ادامه داره.
و آقای سرکوهی، خانه هنرمندان هم برنامه‌های فرهنگی رو به مناسبت ماه محرم تدارک دیده. چه برنامه‌هایی قرار هستش که در این خانه اجرا بشه؟
بله، از امروز برنامه‌های خانه هنرمندان به مناسبت ماه محرم آغاز خواهد شد در محل همین خانه هنرمندان. برنامه‌های گوناگونی گذاشتن، از جمله برنامه‌های علمی و پژوهشی، سمینار، بررسی و غیره. ولی یکی از زیباترین کارهایی که کردن برنامه پرده‌خوانی از پرده‌خوانی، اگه دیده باشین حتما هم دیدین، پرده‌ای آویزان می‌کنن که در او بقایای عاشورا نقش شده و بعد هم یک مرشدی اون پرده رو روایت می‌کنه داستان‌هاش رو. حالا قرار است که مرشد رجب‌علی صالحی، که یکی از مرشدهای معروف هست از شهر تربت حیدریه، پرده‌خوانی بکنه و مجلس تعزیه مصطفی بن عقیل، تعزیه مجلس هور و تعزیه ابوالفضل رو هم گروه احمد عزیزی اجرا خواهد کرد. برنامه دیگه هم دارن به نام الحان محرم که به موسیقی هایی که به ماه محرم مربوط میشه رو اجرا خواهند کرد و پرفورمنسی هم دارن، پرفورمنس آیل لرن. و در این حال هم نمایش پایین گذر سقاخانه کار آقای اکبر رادی و نمایش بی سرزمین تر از باد به کارگردانی حسن باستانی اجرا خواهد شد.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که برای ما از رسانه‌های عرب زبان خواهد گفت. آقای جزایری، پرونده اتمی ایران و مذاکرات تهران با گروه 5 به علاوه یک گویا همچنان مورد توجه رسانه‌های عرب زبان هست. از نگاه اونها به این موضوع برای ما میگید؟
بله، آقای حسن حیدر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در روزنامه الحیات یک مقاله نوشته، گفته که مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 این هفته در ژنو پی گرفته میشه. بهترین نتیجه این هست که ایران متوقف کنه غنی‌سازی خودش رو و نیروگاه‌های اتمیش رو در تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بده و این نتیجه حاصل خواهد شد، مگر اینکه به قول آقای حسن حیدر امریکا دست به حماقت جدیدی بزنه و بیش از آن که از ایران امتیاز بگیره به ایران امتیاز بده. گفته تا اینجای کار ترمزهای فرانسوی خوب عمل کردن. اشاره کرده به دو محور، یکی نیازهای ایران امریکا و دیگری مشکلاتشون در داخل با رسیدن به توافقات. در مورد مشکلات گفته دولت باراک اوباما با مخالفت‌های در کنگره از سوی نمایندگانی از حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات روبرو هست برای توافق سریع با ایران. در ایران هم رهبر جمهوری اسلامی بحث غنی‌سازی رو مسئله استقلال کشور و یک خط قرمز دونسته و این شاید بتونه مانع از دستیاری به توافق برسه، اما گفته دو طرف نیاز دارن به این، به ویژه ممکنه ایران بحث‌های دیگر رو مطرح کنه و در مباحث دیگه امتیازهایی بده از جمله مسئله سوریه. گفته نیازهای امریکا این هست که دولت باراک اوباما در کمترین حد محبوبیتش قرار داره، به ویژه اینکه مسئله بیمه همگانی با چالش مواجه شده در امریکا و نیاز به توافق داره با ایران. در ایران هم وضعیت اقتصادی رو خراب توصیف کرده آقای حسن حیدر و گفته در ایران کادر به استخوان رسیده به خاطر تحریم ها و ممکنه ایران دست به توافق بزنه با غرب و امتیازهای شایان رو بده برای این توافق.
اما آقای جزایری، به نظر میرسه که حزب الله و نقشش در سوریه هم در روزهای اخیر در سطر خبرهای رسانه‌های عرب زبان قرار دارن.
تحلیل‌های زیادی در این باره هست، از جمله در روزنامه المستقبل یک گزارشی رو منتشر کرده که البته بردن به صحت و زغمش خب نیاز به تحقیقات بیشتری هست. در این گزارش و گزارش تحلیلی هست البته، گفته حزب الله در وضعیت نابسامانی به سر می‌بره و این یکی از دلایل تهدیدهای اخیر نصرالله در 24 ساعت گذشته هست. گفته حزب الله سیاست چماق و هویج رو در پیش گرفته. اشاره کرده به مشکلات حزب الله از جمله اینکه برخی از کادرهای این حزب در داخل سوریه اقدام به فروش اسلحه به مخالفان حکومت اسد کردن برای سود شخصی خودشون. صحبت کرده از 300 کشته و 800 زخمی حزب الله در سوریه که این باعث انتقادهایی در داخل لبنان از حزب الله شده، به ویژه در منطقه شیعه نشین، و گفته حزب الله نگران هست از مذاکرات ایران و امریکا که شاید یکی از امتیازهایی که ایران به امریکا بده همین مسئله سلاح حزب الله هست. و به یک مسئله دیگه هم اشاره کرده و گفته حزب الله و ایران برای اینکه توجیه کنن حضور خودشون رو در سوریه اقدام به پرورش نیروهای دولت اسلامی شام و عراق کردن. این یک ادعای بسیار بزرگی هست، چرا که دولت اسلامی عراق و شام یک گروه وابسته به القاعده هست. اما روزنامه المستقبل مدعی شده که تعدادی از نیروهای این گروه رو فردی به نام مختار که ایرانی هست، اسم مستعارش مختار، به یکی از معاونان آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هست، در عراق آموزش میده تا مسئله ورود ایران و سوریه رو توجیه کنه، ببخشید مسئله ورود ایران و حزب الله رو به سوریه توجیه کنه. اینها مسائلی هست که روزنامه المستقبل مطرح کرده.
آقای جزایری، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که مهاجران افغان در ایران وضعیتی فلاکتبار دارند، به نوزادان آنها شناسنامه داده نمی شود، از درس و مدرسه محرومند، کسانی که کارت دارند هر 6 ماه برای تمدید کارت مبلغ زیادی باید بپردازند، بیماران افغان هم به علت نداشتن بیمه و هزینه سرسام‌آور بیمارستان ها جان خود را از دست می دهند. به مسئولان بگویید رسیدگی کنند. و شنونده دیگری که خودش رو میم ره از مهاباد معرفی کرده اینطور نوشته که اگر کلاهک‌های اتمی راهکاری بود تا دیکتاتورها از سقوط و فروپاشی حکومتشان جلوگیری کنند، حالا شوروی سابق را اتحاد جماهیر شوروی نمی‌خواندند. جمهوری اسلامی هم چه با سلاح اتمی و چه با هزینه‌های 95 میلیارد دلاری ماندنی نمی‌شود. با بردیا افشین و جهان موسیقی صبحانه با خبر رو پی می‌گیریم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه جمعه ها مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته رو تو موسیقی ایران مرور میکنم. اول از همه باید خبر بدم که دیروز محمد علی ابر آویز، آهنگساز و شاعر سرودهای انقلابی در ایران، تو سن 61 سالگی درگذشته. ابر آویز که زمان انقلاب سال 1357 یک جوان 26 ساله بود، با دوربین عکاسیش صحنه‌های تاریخی را ثبت می‌کرد و با ضبط صوتش صداهایی را از اون رویدادها ضبط. با این حال بیشتری‌ها او را به خاطر ساخته‌های موسیقیاییش می‌شناسند. ساخته‌هایی که در ایران معروف به سرودهای انقلابی است، قطعاتی مشهور مثل خمینی ای امام، الله الله، بوی گل سوسن و یاسمن آید و خیلی‌های دیگه. این قطعه معروف بوی گل سوسن و یاسمن ساخته محمد علی ابر آویز، آهنگساز و شاعری که دیروز تو سن 61 سالگی درگذشت. اما به غیر از مرگ این هنرمند، تو چند روز گذشته تو ایران اتفاق خاصی نیفتاده. با این حال بیرون از ایران و در آمریکا خبر کشته شدن چند هنرمند موسیقی مستقل ایرانی توجه خیلی ها رو از سراسر دنیا به خودش جلب کرده، خبری که بهت‌آور بود و تکون دهنده. اتفاقی که پلیس آمریکا از اون به عنوان کشدار خودکشی یاد کرده، ماجرایی که اوایل صبح روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا در منطقه بروکلین در شهر نیویورک رخ داد. بعد طی این ماجرا دو عضو گروه موسیقی یلو داگز و یک هنرمند دیگه ایرانی کشته شدند و علی اکبر محمدی رفیعی که با سلاح نیمه خودکارش به این سه شلیک کرده بود، نهایتاً جان خودش رو با همون سلاح گرفت. این که میشنویم آهنگ به اسم مالی از گروه یلو داگز، گروهی که 4 نفره بود و 7 سال پیش تو تهران شکل گرفته بود، گروهی که در صفحه های رسمیش در شبکه های مختلف اجتماعی سبک موسیقیش رو روانگردان رقصی و پست پانک معرفی میکرد. اعضای گروه یلو داگز 3 سال پیش رسماً به آمریکا مهاجرت کرده بودند، چرا که ادامه فعالیت هنری و کاریشون رو تو ایران امکان پذیر نمیدیدند. اونها تو محله ویلیامزبرگ در منطقه بروکلین ساکن شدن، محله‌ای که مرکزی برای هنرمندان موسیقی راک مستقل. اونها تو ساختمان شماره 318 خیابون مویجر کار زندگی می‌کردند، جایی که اعضای گروه یلو داگز ازش به عنوان خونه یاد می‌کردند. و این اتفاق هولناک درست در همین ساختمون رخ داد. کشته شدن 2 نفر از اعضای این گروه و یک هنرمند دیگه به دست یک نوازنده دیگه. Complex. ماجرا این بود که علی اکبر رفیع اوایل صبح دوشنبه وارد ساختمان 318 خیابون مایجر میشه، ساختمانی که در چند آپارتمانش هنرمندان ایرانی از جمله علی اسکندریان و اعضای گروه یلو داگز کارو زندگی میکردن. رفیع شروع به تیراندازی میکنه و گلوله هاش به چند نفر میخوره و باعث مرگ 3 نفر میشه و در آخر خود رفیع در پشت بام این ساختمان با شلیک به سرش خودکشی میکنه. علی اکبر رفیع خودش قبلا عضو یک گروه موسیقی دیگه بوده، گروهی به اسم فری کیز. رفیع برای این گروه ساز بیس میزده. فری کیز هم مثل گروه یلو داگز تو تهران شکل گرفته بود و یک گروه مستقل بود که تو عرصه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی ایران فعالیت میکرد. سبک موسیقی فریکیز یک جور راک پروگرسیو بود. اعضای گروه فریکیز و گروه یلو داگز پیش از این که به آمریکا مهاجرت کنند تو ایران در کنار هم فعالیت میکردند و ارتباطی خیلی نزدیک داشتند، ارتباطی که بعد از مهاجرتشون به آمریکا هم ادامه داشت. گروه فریکیز یک سال دیرتر از گروه یلو داگز به آمریکا میاد، 2 سال پیش، و علی اکبر رفیع پیش از مهاجرت به آمریکا به جای یک نوازنده دیگه به ترکیب این گروه اضافه میشه. با این حال بعد از یک سال از گروه فریکیز او را از ترکیب گروه اخراج میکنن و 14 ماه بود که اعضای دو گروه یلو داگز و فریکیز با علی اکبر رفیع در ارتباط نبودن. برای همین تصور میشه اخراج رفیعی از گروه یا اختلاف مالی میتونه انگیزه اقدامش باشه. بازماندگان گروه یلو داگز سیاوش کرمپور و کوروش میرزایی به همراه پویا حسینی از گروه فریکیز و علی صالح‌زاده مدیر گروه بعد از این ماجرا اعلامیه رسمی رو منتشر کردند. از تمام اونچه که در مدت حضورشون در آمریکا رفته بود نوشتن، با جزئیات از سختی‌ها و مشکلاتشون و بالاخره فائق اومدن به اونها و اینکه اونها و اطرافیانشون به آینده‌ای درخشان در کنار هم امید داشتند. اونها نوشتند با اینکه با غم بزرگی روبرو‌اند، غمی که هیچگاه اون رو تجربه نکردند، اما هرگز برادران و دوستان از دست رفتشون رو از یاد نمیبرند و رویاهای مشترکشون رو فراموش نمی‌کنند و زندگی که با هم ساخته بودند. این توضیح رو بدم برای بزرگداشت یاد این سه هنرمند کشته شده در این حادثه. دوزو گروه یلو داگز آرش فرازمند 28 ساله نوازنده سازهای ضربی، سروش فرازمند 27 ساله نوازنده گیتار و علی اسکندریان شاعر، نویسنده و هنرمند موسیقی 35 ساله قرار مراسمی برگزار شه. بازماندگان گروه های یلو داگز و فریکیز از علاقه‌مندان خواستند اگه دوست دارن برای برگزاری این یادبود کمک مالی کنن و برای همین میتونن به سایت neverheardinc.com سر بزنن. در آخر به یاد این سه نفر به آهنگ شکوه آزادی گوش میدیم، اثری که 4 سال پیش با مشارکت چند هنرمند ایرانی آمریکایی منتشر شده بود، آهنگی ساخته جانی بی. این آهنگ در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 منتشر شده بود. علی اسکندریان از جمله کشته شدگان حادثه دوشنبه در این آهنگ خونده و گیتار زده. با هم گوش میدیم، شکوه آزادی. It's the silence, the lonely note, in the fire the rainbow grows. You can push it down my friend, it will come up tenfold again. Streets of unrest, we will bleed as long as
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره یه برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.